بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 241، روز سه‌شنبه، مورخ 8/7/93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب سوم، از مطالب اربعه در بحث واجب مطلق و واجب مشروط این است که پس از این که اثبات کردیم لبن و در مقام ثبوت ممکن است قید هیئت یا قید ماده باشد در مقام اثبات، آیا قرینه عامی در این که قید هیئت است یا ماده وجود دارد یا وجود ندارد؟ عرض میکنیم که در کیفیت جعل حکم با نگاه به لسان ادله فروز مختلفی است. فرض اولین است که حکم مولا مطلق است، معلق بر هیچ قیدی نمی باشد. فرموده اکرم العالم، خب لا محال در این صورت قیدی وجود نداره که بحث کنیم قید به هیئت برمیگرده یا به ماده، بلکه در این موارد اگر احتمال دادیم قیدی دخالت داره در تقیید هیئت یا تقیید ماده، به حکم اصالت الاطلاق و جریان مقدمات حکمت قید رو منتفی میکنیم. میگیم اگر ماده یا هیئت قیدی می داشت مولا متصلن او منفصلن ذکر میکرد او رو، ذکر نکرده است. پس بنابراین وجوب فعلیست، زمان امتثالم الان است، منتظر هیچ قیدی نیست. این یک فرض که روشن. فرض دوم این است که قید در لسان دلیل وجود داره. ما قرینه خاصی داریم که قید راجع به هیئت است یا راجع به ماده است. اینجا هم بحث و نزاعی نیست. میدانیم بلوغ شرط وجوب صلات است، اگه بالغ نباشه نماز بر او واجب نیست، چنانچه میدانیم طهارت وضو گرفتن شرط وجوب نیست، شرط امتثال واجب است. خب اینم جای بحثی است. فرض سوم این است که قرینه خاصی وجود نداره. آیا قرینه عامی در این موارد شرط ذکر شده، قید ذکر شده، نمیدونیم قید ماده است یا قید هیئت، آیا قرینه عامی بر ارجاع قید به هیئت یا ماده وجود داره یا وجود نداره؟ پاسخ این است که تعلیق و شرطیت در لسان ادله در اغلب موارد به همراه ادات شرط بیان میشه، انجا که زیدون فاکرمه و امثال این مثال ها. در این گونه موارد یک قرینه عامه داریم که قید هیئت است دون ماده. توضیح مطلب این است که در مبحث مفهوم شرط به تفصیل خواهد آمد که جملات شرطیه متضمن دو عبارت هست که در اصل دو تا جمله بوده است: ادات شرط و بر اینها وارد شده است، ربط داده است یک جمله رو به جمله دیگر، و دو جمله رو تبدیل کرده است به یک جمله که به تعبیر ادبا عبارت اول و جمله اول به منزله سبب است و جمله دوم به منزله مسبب است و به تعبیر دقیق تر امام الادبا نجم الائمه مرحوم رضی در کتاب شرح رضی، ادات شرط باعث میشه جمله اول نازل منزله قید است و جمله دوم نازل منزله مقید است. بنابراین در جملات شرطیه که معمولا و در اکثریت قریب به اتفاق موارد جمله جزا یه هیئت است، شرط چون قید این جمله جزاست لذا در حقیقت هیئت که مفاد جزا هست مقید به یک شرط شده، لذا خود جمله شرطیه و تحلیل ادات شرط اگر نگیم نص در این است که هیئت تعلیق شده است، ظهور بسیار قوی دارد در این که جمله جزا که مفاد هیئت است مقید به شرط است. پس بنابراین پاسخ مطلب سوم این است که در جملات شرطیه تحلیل ادات شرط اقتضا می کند که بگوییم شرط قید برای جمله جزاست و جمله جزائیه همان مفاد هیئت می باشد. و ادعای این که الان اشاره می کنم، ادعای این که در این گونه جملات هیئت معلق نیست بلکه تعلیق فقط از آن ماده است، این جا که زیدون فکرمه وجوب اکرام که مفاد اکرم است معلق نیست، بلکه اکرام که ماده است معلق است، این خلاف ظاهر است. لا يمكن الالتزام به الا بقرينته. این نکته رو توجه داشته باشید که در تعلیق ماده و هیئت این تفاوت وجود داره که تعلیق هیئت مستلزم تعلیق ماده هم هست. هر جا هیئت معلق شد ماده هم بلا شبه معلق میشه. این تعلیق ماده هست که بدون هیئت ممکن است، لذا ممکنه وجوب الان باشه زمان امتثال و امتثال معلق به شرطی باشه. لذا اگه برهان اقامه کردیم که جمله جزائیه مقید به قید است، هیئت تعلیق داره و بلا شبه ماده هم در ضمن هیئت معلق خواهد شد. خب موضوع خبر الان مطلب چهارم این است که اگر در مواردی نقرینه خاصه بود بر این که قید هیئت است یا قید ماده و نقرینه عامه وجود داشت بر تقیید هیئت، مثلا مفاد قید در پوشش ادات شرط بیان نشده بود، مثالی که آقای صالحی گفته ادات شرط نیست، المستطیع یجب علیه الحج، شک کردیم آیا قید به ماده برمی گردد یا به هیئت. مقتضای قواعد در این حال شک چگونه است؟ این مطلب چهارم رو در ضمن دو مرحله بحث میکنیم. مرحله اول آیا اصول لفظیه یا قواعد لفظیه‌ای داریم که به ما کمک کنه بگه قید هیئت است یا قید ماده است؟ یک مرحله. مرحله دوم اگر از اصول لفظیه هم دستمان کوتاه بود، آیا مقتضای اصول عملیه در رجوع غیب به هیئت یا ماده کدام است؟ در مرحله اول عرض میکنیم شیخ انصاری و برخی از اصولیین ادعا کردن اصول لفظیه داریم که حکم می کند اگه شک داشتیم قید رو به ماده ارجاع بدیم دون هیئت. خوب دقت کنید، این بیان شیخ انصاری که در مطار الانظار آمده است در حقیقت یه تنزل است، بدین معنا که نظریه اصلی مرحوم شیخ این است که رجوع قید به هیئت محال است. اگر طبق این نظریه مشی کند مرحوم شیخ، دیگه نوبت به تردید نمیرسه، شک داریم قید قید هیئت است یا قید ماده، بعد استظهار کنیم چیکار کنیم، مثلا نوبت به اینا نمیرسه، تغییر هیئت محاله، پس قید قید ماده است. لذا این نظریه مرحوم شیخ در بسیاری از موارد تنزل است از مدعای اولیه شو. بله در بعضی از موارد ممکنه محال نباشد، تنزل نباشه، و آن مورد موردی است که وجوب و طلب مولا از هیئت استفاده نشه، بلکه از جمله اسمیه استفاده بشه. اگر وجوب از جمله اسمیه استفاده شد، به نظر مرحوم شیخ دیگه هیئت وجود نداره، معنای حرفی نیست، وجوب در جمله اسمیه قابل تقیید خواهد بود. مثلا مولا بگوید اذا صار الزوال فصلاة الظهر واجبته، این وجوب معنای اسمی است، صیغه امر نیست، بگیم هیئت، هیئت معناش جزئیه، لذا قابل تقیید خواهد. پس بنابراین خب اشکال تخلف انشاء از منشأ و عبارتهای مرحوم شیخ رو ببینید، اونجا ببینید به گردن شیخ گذاشتن یا اونم استدلال خود مرحوم شیخ هست. لذا دقت کردید، ما گفتیم بیان دوم رو از انقدس کلام آخوند استفاده میکنیم، او تعلیق انشاء بر منشأ کردن نمیخوام به گردن مرحوم شیخ بگذارم. لذا به نظر ما مرحوم شیخ که میاد تو متارخ یک فصلی باز میکنه اذا دار الامر بین این که قید قید هیئت باشه یا قید ماده چه کار کنیم، اسمی از تنزل نمیبره، یا باید بگیم تنزل یا حداقل در این موارد قابل تصویر است. او تفکیک انشاء از منشأ هم از کردیم، اون برداشتایی است که مرحوم آخون ممکن است عبارت شیخ کرده باشه که اونم بالاخره در جای خودش قابل تردیده. حالا نتیجه این که بالاخره به نظر مرحوم شیخ هر جور برای دیگران این بحث کاملا محل ابتلا است که پس بنابراین برگردیم به اصل بحث. شیخ انصاری دو وجه اقامه فرموده است بر این که اگر شک کردیم قید ماده است یا قید هیئت، اصول لفظیه اقتضا میکنه بگیم قید ماده است نه قید هیئت. قبل از بیان وجه و دلیل اولشون مقدمه ای رو ذکر میکنید. مقدمه این است که در بحث مطلق و مقید به تفصیل دو مورد اختلافی هست که بحثش خواهد آمد و به مناسبت در تعادل و تراجیب. مورد اول، اگر دوران امر بین عموم عام و اطلاق مطلق شد، تعارض پیدا شد بین عموم عام و اطلاق مطلق، مولا فرمود اکرم العالم، بنابراین که مفرد محلا باللام به اطلاق مفید عموم باشه، مفید سعه باشه، نه بالوضع مثلا. و لا تکرم الفساق که جمع محلا بلام عام است و دلالتش بر شمول به عموم است نه به اطلاق و مقدمات حکمت. اگر بین این دو تعارض شد زید عالم فاسق است، نمیدونیم به حکم اکرم العالم اکرامش کنیم یا به حکم لا تکرم الفساق اکرامش حرام باشد، اینجا جمعی از فقها از جمله شیخ انصاری، جمعی از اصولی شیخ انصاری مرحوم آخون و جماعت کثیری قائلن در محل تعارض اطلاق مطلق ساقط است و تمسک به عموم عام می شود. وجهش هم سربسته این است که می فرماین دلالت عام بر سعه و شمول بالوضع است، دلالت مطلق بر سعه به اطلاق و مقدمات حکمت است. در اطلاق مطلق لازم است مقدمات جاری بشه. مولا در مقام بیان است، قرینه ای قیدی ذکر نکرده است. اکرم العالم گفته در مقام بیان است، قید عدول رو نیاورده. چون قرینه بر تقیید نداریم، مقدمات حکمت میگه اطلاق، ولی عموم عام صلاحیت برای قرینه داره. میگه من قرینه لا تکرم الفصا، میگه من قرینه هستم که مولا اکرام فاسق رو نخواسته است، لذا عموم عام بیان است، جلو مقدمات حکمت رو میگیره، اطلاق جاری نیست. این مورد اول. نتیجه این شد اگر دوران امر و تعارض شد بین اطلاق مطلق و عموم عام، عموم عام مقدم است، اطلاق مطلق ساقط است. یک مورد. مورد دوم، میدانید اطلاق مثل عموم بر دو قسم است. اطلاق شمولی داریم و اطلاق بدلی. اصولیین بحثی دارن اگر دوران امر شد بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی تعارض شد، بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، جمعی از اصولیین قائلن اطلاق شمولی مقدم است بر اطلاق بدلی، اطلاق بدلی رو ساقط کنید و اطلاق شمولی رو حفظ کنید. این دو مورد اختلاف در باب مطلق و مقید. یه مثالم بزنیم برای این مورد تا دیگه تمام کنیم بحث. مولا فرموده است اکرم عالمن، اطلاق بدلی است. میخوای زید رو اکرام کن، میخوای عمر رو اکرام کن، میخوای به جای عمر خالد عالم رو اکرام کن، احدهم علی البدل، یکی از اینا باید اکرام بشه، اکرم عالما، این میشه اطلاق بدلی. من جانب ناخر فرموده است لا تکرم الفاسق، اطلاق شمولی، هیچ فاسقی رو اکرام نکن، شامل همه افراد میشه. زید عالم فاسق است، به اکرم عالمن عمل کنیم، زید و اکرام کنیم، یا به لا تکرم الفاسق عمل کنیم، زید عالم فاسق و اکرام نکنیم. جمعی از آقایان میگویند اطلاق شمولی مورد عمل است، لا تکرم الفاسق به اطلاقش باقی است، اطلاق بدلی رو ساقط کنید، اکرم عالما الا العالم الفاسق، اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است، اطلاق بدلی تقیید میخوره و اطلاق شمولی به اطلاقش باقی میمانه. این مقدمه بحث، اصل استدلال فردا خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.